بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران، برادران، سلام بر شما. شما در موقعیتی جمع آمدید که قوای اشغالگر امریکا و انگلیس در خاک عراق استقرار جستند. رفتار حکومت امریکا در نسل حاکم برای عراق بازگشتی به پیش از جنگ دوم جهانی، بلکه به قرنی پیش به دوران استعمار است که در آن دولت‌های فاتح برای مردم تحت سلطه خیش تیه معین می‌کردند. همه آنچه را که در طول یک قرن به عنوان حقوق بین الملل، حقوق ملت‌ها، حاکمیت ملی و و و تدارک شده بود، یک بنیادگرا ورق پاره کرد و به طور انداخت. ما با دولتی رویارو هستیم که دیگر نمیتواند در محدوده اون مقررات و قوانین و قواعد بین المللی که خود در تدبیر اونها نقش اول داشت، در محدوده سازمان مللی که خود از بانیان آن بود، سلطه خیش را بر کشور کوچکی مثل عراق تحمیل کنند. بنابراین تمام اون محدوده ها، مقررات، قوانین و و و را بوسید و کنار گذاشت و قوای خیش رو همراه دنبال روی که اینک یافته است، یعنی حکومت انگلستان، به عراق گسیده کرد. برای عده‌ای این یعنی دولت امریکا قریست دیگه نیازی هم به رعایت قوانین و مقررات احساس نمی کنند. اما دقیق که به شریف می بینید که نه، این کارها که حکومت آقای بوش می کند همه نشانه های ضعف یک امپراتوری است در مرحله انحطاط. به لحاظ این که اون چه جامعه جهانی رو مهار می کرد، این دولت کنار گذاشته. پس یک نیروهای عظیمی رو در جهان آزاد کرده که اینها اگر نه امروز فردا بلکه به همین قدرت به کار خواهند افتاد و زیر بار فشار جهانی که سلطه این قدرت رو خارج از هر گونه قاعده و قانونی برنمیتابد از پا درخواهد آمد. این به اینکه در هر دو جایی که مداخله کرده در منطقه، هم در افغانستان و هم در عراق، ناتوانی بر ناتوانی افزوده. به هر حال با توجه به حضور این قدرت در عراق، در خلیج فارس، در افغانستان، در آسیای میانه و در قفقاز، ایران وطن ما در موقعیت جدیدی قرار گرفته است و برای اینکه ما بتوانیم در این موقعیت جامعه رو، جامعه ملی رو از حالت رکود بیرون بیاوریم، میباید که به پرسش های اساسی این جامعه پاسخهای شفاف بدهیم. همکنون جامعه ما در برابر این پرسش قرار گرفته که اگر بعد از عراق نوبت ایران شد، بر ایران چه خواهد رفت؟ سرنوشت ایران چه خواهد شد؟ وضعیت عراق به چه صورت در خواهد آمد؟ این سوال ها هم مربوط به یک آینده دوری نیست، مربوط به امروز و فردای ایران ماست. امریکا چه هدفهایی در منطقه تعقیب می کند؟ این هدفها چه وضعیتی رو و سرنوشتی رو برای ایران رقم خواهند زد؟ این سوال هایی که عرض کردم درش تأمل بفرمایید، می بینید که یک گیر بزرگ در خود این سوال هاست. چون جامعه امروز ایران باید بپرسد من چه می کنم؟ در این موقعیت چگونه باید وطن خویش را حفظ کنم؟ چه باید بکنم که ابتکار عمل در دست ایران باشد؟ چه روشی در پیش بگیرم که از خطر مسئول باشم و بتوانم منطقه را هم از وضعیت خطیر کنونی بیرون ببرم؟ یک نفسی که آگاه است به توانایی‌های خویش باید صورت مسئله را به این ترتیب بنویسد. ولی من و شما میدانیم که در حال حاضر صورت مسئله به ترتیب پیشین یا اون سوال ها که در برای این قدرت چه می کند و چه خواهد کرد و سرنوشت ایران رو به چه صورت در خواهد آورد و به این صورت ها می نویسد. چرا؟ یکی به لحاظ قفلت این جامعه است از توانایی های خویش، یکی که هم به جهت این است که دولت در اختیار جامعه نیست. نتیجه جامعه از خود میپرسد این دولتی که از جهت بنیاد گرایی مشابه است با حکومت آقای بوش، اعتماد دارد که عقل حاکمان هم مثل عقل آقای بوش بیرون از منطقه عقل عادی عمل بکند و نتیجهش این باشد که ایران هم سرنوشتی مثل سرنوشت عراق پیدا کند. چون که رژیم صدام هم میتوانست مانع از سقوط عراق بشود، همه فرصت ها را از دست داد و به این ترتیب کشور اشغال قوای اشغالگر در آمد. از اینجا وارد بحث جدیدی می شوند با این که این معنا رو قبلا عرض کردم، چند نوبت هم نوشتم که ما سه انقلاب کردیم در طول یک قرن. در این سه تجربه هر بار بنابر مصلحت با این زورمدارها وحدت کردیم و هر سه بار این زورمدارها دولت رو تصرف کردن و بقیه را هم سرکوب. هم در مشروطیت اینجور شد، هم در ملی کردن نفت اینجور شد، هم در انقلاب اسلامی سال 1357. با این حال میبینید که از تجربه درس گرفته نشده است. در همین ایام که من دارم با شما صحبت میکنم، گروه های بسیاری در کار جبهه و شورای متحد و ساختن هستند و اون چه به نظرشون نمیرسد همین است که آزمودن خطاست. با این حال نظر من این است که اگر جمع ما استوار بماند و درس تجربه را با استواری به کار ببرد و تند اتحاد با زور مدارها ندهد، کمک بزرگی کرده است به جامعه برای اینکه توانایی های خویش را بیاد آورد، درس تجربه را به کار ببرد و یک جنبشی برخیزد که میتواند ایران را از مخمصه کنونی به در آورد و نقشی را به کشور ما باز پس دهد که در جهان امروز حد را اوست که این نقش را ایفا کند. اما نکته تازه که میخواستم عرض بکنم این است که در این سه تجربه که ما کردیم کجای کار ما خراب شد، از کجا خرابی شروع شد. اینجور بگیم، هر بار جنبش تا تصرف دولت پیش رفت. حالا در ملی کردن نفت دولت تصرف نشد، حکومت یعنی قوه مجریه تا حدودی قوه قضاییه و مجلس به احتیاط درآمد، اما دربار و دیوان سالاری و قشونی نه. در بار سوم همه اینا به تصرف درآمد. در ساختن دولت جدید است که ما ناتوان شدیم، هم در مشروطیت، هم در ملی کردن نفت و هم در انقلاب اسلامی ایران. خب چطور شد که ما دو بار تجربه انقلاب مشروطه و ملی کردن نفت رو داشتیم و میباید در بنای دولت جدید اون اشتباه رو تکرار نمی کردیم، ولی کردیم؟ در سومین بار هم باز در ساختن دولت جدید ناتوان شدیم. خب تعمل بفرمایید، در این پرسش میبینید که در بار سوم نه، یک درس هایی از اون دو تجربه گرفته شده بود، منتها این که هر کس یه جور درسی گرفته بود. مثلا ما درس گرفته بودیم که باید دولت رو مردم سالار کرد و انقلاب در گروه موفقیتش در گروه مردم سالار کردن دیوان سالاری ارتش و دستگاه قضایی است و همینطور مردم سالار کردن مجلس است و قوه مجریه است. روی این خط عمل میکرد. کسانی دیگری بودند که نه، اونها با اینکه حکومت را هم در اختیار گرفتند و میباید دست به کار میشدند، ابدا به این کار نپرداختند، رفتم روی کار نهادسازی به گمان اینکه با اون نهادها میتوانند رژیم جدید رو فکر میکردن. انقلابای قبلی که ناتوان شدیم به لحاظ این که بعد از پیروزی برگشتیم با همون نهادهای سابق خواستیم اداره کنیم و اون نهادها برای قدرت استبدادی ساخته شده بودن، پس بهتر است که ما نهادهای جدید بسازیم. نهادهای جدید ساخته شد، یه دیگری در فکر این بودن که اون وقت روحانیت کنار گذاشته شد، حالا میباید قبضه کند و با طریق این نهادهای جدید، قبضه این نهادهای جدید دولت رو تصرف کنه. پس سه نوع برخورد با مشکلی که در هر سه بار تکرار شده بود ما میبینیم. زمان میگوید به این که اون دیدی که میگفت باید دولت رو مردم سالار کرد درست‌تر دیده بود، الا اینکه اون دید هم نتوانست، تجربه ها هم کرد، چون که ما در ارتش، در وزارت دارایی، در نظام بانکی تا حدودی این کار رو انجام دادیم، اما تا حدودی، با اینکه امکان انجام کامل کار در اختیار ما نبود، جنگ هم که آمد به کار ما رو ناتمام گذاشت. در هر حال از اون سه تجربه که در ظرف یک قرن انجام داده این ملت، یک خط و ربطی پیدا شده که میگوید دولت بعد از پیروزی رو چگونه باید سازمان داد تا باز نگردیم به استبداد. اما شما خوب میدانید که اصل داستان اینهای که ما گفتیم تغییرات در درون دولت بود. اما یه تغییر اساسی میباید در رابطه دولت با جامعه ملی رخ میداد. و اگر ما هم نتوانستیم، با اینکه میدانستیم چه باید کرد ولی نتوانستیم کامل اون کاری را که باید کرد انجام بدهیم، به لحاظ این بوده هست که دولت تابعیتی در ایران، تابعیت از مردم نداشت، امروز هم ندارد. یعنی در طول تاریخ ما دولت نماینده ایل حاکم بود که خود رو حاکم در جامعه سکنان نشین میدانست و مالک تمام کشور. مثلا مسئله این که وابسته به دم خودشو به جامعه ملی نمیدونست. وقتی هم که انقلاب شد دوران ایلی اینها ضعیف شده بودن، حالا ما یک دستگاه دیوان سالار و یک دستگاه نظامی پیدا کرده بودیم که اینها متکی به جامعه ملی از جهت مالی، از جهت سیاسی و حتی از جهت فرهنگی نبودن. امروز هم نیست. از جهت مالی میدونید که وابستن به بودجه دولت، که وابسته است به درآمد مصرف غذاهای خارجی. از لحاظ فرهنگی وابسته است به فرهنگ نظامی غرب. از لحاظ سیاسی هم مستقل است از جامعه ملی، حاکم است از جامعه ملی. به لحاظ اون دو وابستگی قبلی، وابسته است به قدرت مسلط خارجی از این نظر که تابعیش از متغیر اون قدرت خارجی. و ستون فقرات دولت هم این قوای نظامی و دیوان سالاریست. این رابطه را چگونه باید تغییر داد که دولت تابع ملت بشود؟ خب نیروشاری هستن میگن خب وقتی ما میدونیم که درآمد نفت در اختیار دولت قرار میگیرد و روابط مالی با دنیای خارج را هم دولت برقرار میکند، از راه حلی عملا وجود ندارد. اما همه چی مالی نیست، چون که در جریان انقلاب دیدیم که جامعه ملی به حرکت در آمد و توانست اون دیوان سالاری و اون ارتش رو در خود جذب بکنن و اون رژیم رو، رژیم وابسته رو فرو بریزن. پس تغییر ساخت فکری در جامعه، به اصطلاح فرهنگ جامعه، از یک فرهنگ قدرت مدار به یک فرهنگ آزادی و یک فرهنگ مردم سالاری، این یک کاریست که اساسیست باید کرد. این همون کاریست که ما پیش از انقلاب، در جریان انقلاب و بعد از انقلاب تا امروز بدان دائم پرداخته ایم. این کوشش است که میباید ادامه بدهیم اگر ما میخواهیم جامعه داشته باشیم رها از خطرهایی که از بیرون و درون آن را تهدید میکنند. اما هنوز این تمام کار نیست. شما ممکن است بگویید یک جمعی که ما هستیم این کارهایی که شما میشمارید چگونه از عهده بر بیاد؟ این جمعهای بزرگ هم بسیار بزرگ هم از عهده بر نمیان. الان قوای امریکا رفته عراق، قوای انگلیس رفته عراق، اینها در اونجا از عهده بر نمیان یک دولت پوشالی بسازن. شما از ما چه انتظار دارید؟ یه مقدار به اصطلاح باید به اندازه که میتوان اندازه توان وزنه بردارید. اما من به شما عرض میکنم بین که فراموش نکنید که انسان ضعف است وقتی از توانایی خیش غافل است. ابراهیم است و ملت است وقتی که به توانایی خیش عارف است. هر کدام از شما میتوانید تصدی کنید کل این تغییرها رو در صورتی که از مبدأ وجدان جمعی جامعه ایرانی بیاندیشید و عمل بکنید. از من فرد رها بشوید و من جمع بگردید و از منشأ و مبدأ این من جمع در امور وطن بیاندیشید و راحت پیشنهاد کنید. به این دلیلم بود که ما با این رفتار بود که ما در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شدیم. با همین رفتار بود که کار به جایی رسید که آقای خمینی گفت که 5 میلیون بگوید بله، من میگویم نه. بنابراین شدنیست. با همین رفتار هم هست که ادامه دادیم و امروز در موقعیتی هستیم که ایران ما وضعیتی غیر از وضعیت عراق دارد. اون چه موجب میشود یک دولتی از ملت پیروی بکند و تابع ملت بشود و رابطه تغییر بکند، یکی از دیگر از عوامل این است که دارم عرض میکنم جامعه ما از جمله غفلت ها که داشته است و دارد، غفلت از اون که دارد است. به عراق امروز نگاه کنید، با این آقایان امریکایی ها رفتن اونجا و مردم سالاری رو، شاخص مردم سالاری رو کردن آقای چلبی، بی‌ارزش شد این مردم سالاری که به عنوان تحفه اونجا بردن. برای اینکه مساوی شد با دولت دست نشانده و مساوی شد با ملت سرکوب شده، تحقیر شده، در هم شکسته، ویران شده و همه چیز باخته. جامعه این نمیتونه خلع رو پر کنه. چی خلع رو پر کرد؟ اون نمایشات که در اربعین سرور آزادگان دیدید و اون شعارها که از اون روز و روزهای بعد دیدید و شنیدید و میشنوید. در ایران یک بیان آزادی به جامعه پیشنهاد شد. آدمهای مستقلی وجود داشتن و دارند که اون طرز فکر، طرز فکری که الان در عراق مثل یک گول که از شیشه بیرون آمده باشه عرصه رو بر همه تنگ کرده، در ایران چنان در انزوا قرار گرفت که گفت 35 میلیون بگوید بله، من میگویم نه. و همونطور که میدانید در انتخابات ریاست جمهوری هم اون گرایش 3.5% بیشتر رای نیاورد. اینقدر اون چیزی که ایران دارد، این اون چیزی که ایران دارد و ای کاش مردم ایران قدر آن را بدانند. ولی بر ماست که این رو دائم به یاد مردم بیاوریم. نگران نباشید، ایران جامعه جوان ایران توانایی های خود را بیاد آورد. همه چی داری، اندیشه آزادی داری، انسان های آزاد داری و می توانی وطن خود رو در آزادی اداره کنی. آنچه تو داری و خود از آن قبلت می کنی، اونهایی که خواب سلطه بر شما رو دیدن در بدان اعتراف دارند. می دانی که خب این مطبوعات قبل ملاحظه و تعارف که نمی کنن با ما. اگر بنای ما ملاحظه و تعارف بود خب با این دنیای عرب می کردن، با بقیه دنیای اسلام می کردن. ما 60 میلیون 70 میلیون آدمی، دنیای اسلامی افزون بر 1 میلیارد است. اینها نمی گفتن که ایران تنها کشور اسلامی است که می تواند از درون تحول بکند به مردم سالاری. پس در ما اونچه را که داریم میبینم که داریم. این سفر که رفتیم به ایتالیا در خدمت بعضی اعضای محترم شما، یک اندیشه اونجا عرضه شد، در دانشگاه هم عرضه شد، یک استاد اون اندیشه را ترجمه میکرد به زبان ایتالیایی، یک استاد دیگر ارزیابی میکرد، هر دو استادهای برجسته معروف ایتالیایی. اون طور استقبال شد، اگر چیزی نبود که با ما ملاحظه نمیکرده، حتی ممکن بود بگم آقا شما وقت و این سرمایه دانشگاه هم ظاهری کردید و این حرفا چی لازم بود که ما دعوتی طرح بدیم بیا شما یه حرفا بزنید که سلطنت ندارد. نه، گفتم این مطالب اساسی برای این زمان، برای همه. خب این آنچه را که ما داریم، این رو چرا ازش قفلت کنیم؟ بقیه هیچی ندارن، کوله پشتیشون هم پر از غلطکاری، ندانم کاری، بعضی هاشون فساد، جنایت، خیانت. از دنیا طلبکارن. ما چرا زیاد از حد تواضع به خرج میدهیم؟ با توانایی، با جرأت و جسارت بگوییم آنچه داریم، زیرا نه تنها از لحاظ حل مسئله دولت در ایران امروز و فردا، بلکه از لحاظ اینکه جامعه ایرانی به طرف اون فرهنگ آزادی برود، برای اینکه اون تغییر اساسی لازم در جامعه و نهادهای جامعه انجام بگیرد، لازم است که جامعه ایرانی بداند که بیان آزادی وجود دارد، انسانهای آگاه از این بیان و توانا به اداره جامعه، مدیریت جامعه در یک دولت مردم سالار وجود دارد. تفاوت اساسی که دارد این روش با روش های دیگر این است که در این روش عمل در دولت از طریق عمل در جامعه انجام می‌گیرد، حالی که در اون روش هایی که خجرش به شکست انجامید، نه، از طریق تصرف دولت بود که میخواست در جامعه عمل بکند. چون از طریق دولت در جامعه میخواست عمل بکند، بنابراین از طریق قدرت در جامعه عمل میکرد، میشد استبداد و وضعیت که میبینید. درست است که ما وارونه کردیم این جریان رو، از طریق مردم کوشیدیم دولت رو تغییر بدهیم و این روش درست بود، جز این که به قول علی سرور اندیشوران آزادی، فرصت‌های خوب قبلا به هدر رفته بود و اون در فرصت تنگ با امکانات اندک و با وجود جنگی که مستبد به عراق و حامیان امریکایی، انگلیسی، اسرائیلی او اون روز او بر وطن ما تحمیل کردن، ما نتوانستیم این روش درست رو به انتها برسونیم، به هدف برسونیم. خب این تجربه هایی که ما میباید در سمینار هایی که داریم یکی یکی بیاوریم روی کاغذ، موضوع بعد قرار بدهیم. ای بابا این بار اول انقلاب شد، دولت چگونه ساخته شد، چه روش هایی به کار رفت، اینا مطالعه هست که انجام نگرفت. اینا به شما چیزای تازه است که در ضمن کار به نظر من رسید که این نکات رو چه عمل هم کردیم، مدتی خود ما هم ازش کافر موندیم. حالا وضعیت عراق ما رو به این فکر انداخته که ایجاد بیداد مثل که یک کارهایی رو که اون زمان کردیم اینها رو بی خود گذاشتیم کنار، حالی که باید در واقع به اینها می پرداختیم. اون هم به لحاظ این که مسئله ساختن یه دولت در کشور همسایه ما شد مسئله شده از مسئله روز کشور خود ما هم. بله، اینا باید ببینیم که تجربه اول چگونه بود، چه نواقص در کارش بود، دومی چرا اونجور شد، سومی چه کارهای درستی انجام گرفت، چه کارهای نادرستی انجام گرفت، تا ما بتوانیم. مهمتر از این است که ما بیان بگیم این قانون اساسی رو نوشتیم و اینم ترتیبه، اونم مهمه، اون هم یکی از کارهای مهمه، ولی بخشی از همین کاره که در جمع ما ببینیم که به اصطلاح این بازسازی دولت یک دولت مردم سالار این چگونه باید انجام بگیره؟ این اون سوالی است که تأخیر نباید بکنیم در یافتن پاسخش، به لحاظی که جامعه امروز با این سوال روبروست، نه قبلا میباید که این جواب رو ما برای این سوال میداشتیم. حالا هم به اصطلاح فرصت باید محترم بشوریم و زودتر جواب روشن و شفافی برای جامعه امروز ایران تهیه کنیم. حالا به لحاظ این که من نمیخواهم طولانی تر از یک پیام کوتاه سخن گفته باشم، بیشتر از این وارد جزئیات نمیشوم، ولی به شما عرض میکنم با توجه به این سابقه کار، با توجه به لاحقه کار، با توجه به نشی که در طی یک قرن خط آزادی و استقلال طی کرده، در جایی که ما الان هستیم یک سرمایه ایران دارد که حاصل اون تجربه هاست، یک بیان و اندیشه راهنما دارد، یک انسانهای آزاد مردم سالار دارد که اینها میباید در اختیار اون جامعه قرار بگیر بدهند پاسخهای اساسی برای سوالهای اساسی تا این جامعه توانایی های خیش رو بیاد بیاورد یا به حرکت بر بخیزد. از جهت گردهمایی و جمع و جور کردن و به اصطلاح تدارک یک جبهه مردم سالار، تأکید همچنان این است که اگر ما بخواهیم این توانایی هایی که دنیا در ما سراغ میبیند به ضعف بدل نشود، یا ممکن است جبهه‌ای در بیرون مثلث ذوالفرس تشکیل داد، باید به اون پرداخت، یا ممکن نیست، باید اون مقام رو تصدی کرد تا وقتی که این جامعه، جامعه جوان ایران، خود فضای خالی رو پر کند و با شما همراه بشود در برای ایران آزاد و مستقل، برای شما در کاری که میکنید و محموم مسئولیت مهمی که در ایران امروز بر عهده خود احساس میکنید، آرزوی موفقیت میکنم و این را هم به شما از راه تأکید، چون بیفایده نیست، مفید است، خاطر نشان میکنم همه جور میشود زندگی کرد. عمر ما گذشته است، اونچه را هم که مانده روزی خواهد شد گذشته، بنابراین گردش زمان در اختیار من و شما نیست، اما معنی دادن زمان در اختیار من و شماست. لحظه به لحظه این زمان رو بدون معنا از دست ندهید. گرفتاری های روز هست، زندگی هست، کار برای زندگی همین ها هست میدارن، اما هیچ انسانی نیست که فرصت لازم برای معنا دادن به زمان و زندگی نداشته باشه. تردید ندارم که شما میکوشید به زمان معنا بدهید، به زندگی معنا بدهید، این کوشش رو بیشتر کنید، شما اینکه بتوانید ابراهیم ها بگردید و به جامعه ملی، به زندگی و زمان جامعه ملی معنا بدهید، به زندگی و زمان جامعه جهانی معنا بدهید، چرا نه؟ شاد و پیروز باشید.